بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیات دردآور و کوبنده قرآن کریم که در روایاتمون آمده، هر وقت ائمه طاهرین و اولیاء خدا به این آیه می‌رسیدن، در هنگام قرائت چنان گریه می‌کردن که گاهی صدای گریه اونها رو کسانی که از بیرون خانه اونها رفت و آمد می‌کردن می‌شنیدن. این آیه شریف است که می فرماید انهم یومئذین عن ربهم لا محجوبون. در آیه شریفه با ان و با لامی که متصل به کلمه محجوبونه تأکید سختی بر مسئله شد. انهم یومئذین عن ربهم لمحجوبون. اینان که خود قرآن مجید در آیات متعددی بیان میکنه منظور از اینان کیانند، انهم اینان اون روز که روز قیامته، ان ربهم از پروردگارشون، یقینا محجوب. این حجاب هم حجابیه که نمیگذاره رحمت خدا، مهربانی خدا، لطف خدا، شفاعت اولیاء خدا، یاری یاری رسانان قیامت و بهشت پروردگار به اونها برسه. در بازار قیامت قرار میگیرن، در کمال توحید است، در کمال فقر، در کمال درماندگی، در کمال بیچارگی. در یک آیه میفرماید وجوه یومئذین خاشعه، اون روز اینان مردمی هستند سرفکنده، سر به پایین از شدت شرم، حیا، خجالت، هیچ جا رو نگاه نمی کنند. بزرگان دین ما در کنار این آیه فرمودند این آیه عذابی رو که داره بیان میکنه، عذاب حجاب، از عذاب دوزخ برای اهل عذاب سخت داره. چون این عذاب عذاب دل و دوزخ عذاب بدن. فرض میکنه بین عذاب دل و عذاب بدن تفاوتش هم سنگین، که بدن بسوزه یا دل بسوزه، پوست بسوزه یا عمق قلب بسوزه. درسته که آتش جهنم قرآن مجید می‌فرماید تطلع و علال افقده، دل رو هم میگیره، همو فرق میکنه عذابی که ظاهر دل رو بگیره با عذابی که باطن دل رو بگیره. باطن رنجش با رنج ظاهر خیلی تفاوت میکنه. این که آدم دچار یه درد سر بشه یا درد دست یا درد دندان، تا این که فرض بکنید دچار عذاب فراق محبوب بشه، فراقی که یقینم کنارشه که به وصال نخواهد رسید، فراق دائمی، فراق ابدی. خب این حجاب ها چیه؟ این حجاب چیه؟ انهم یوم اذن عن ربهم لمحجوبون. از آیات قرآن کریم استفاده میشه چهار حجاب در این عالم برای انسان ممکنه پیش بیاد و پیشاورندش هم خود انسان. کل نفس به ما کسبت رهینتون، ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، ما اصابک من مصیبت فمن نفسک. اینا آیات قرآن کریم که هر بلای سرتون در میاد به دست خودتون در میاد. هیچ کسی رو ما در شما مسلط نکردیم. این رو هم در قرآن مجید کرارن بیان فرموده، هیچ دشمنی تسلط معنوی بر شما نداره. سه بار بلال شکنجه شد، یک بار با کتک سنگی، ولی دست از پیغمبر بر نداشت. یک بار تو میدونگاهی مسجد الحرام ریگ رو با آتش سرخ کردن، پهن کردن، لباسش رو در رو بردن، انداختنش رو اون ریگه ها که گوشت و پوست و سوزوند، از پیغمبر دست نکشید. یک بار هم شیره به بدنش مالیدن و زنبورهای زرد بیابان مکه رو که تو سبد ریخته بودن گرسنه و تشنه نگه داشتن و بعد رو بدنش ریختن. آخرین حرفش هم این بود که شما مالک بدن من هستید، مالک عقل و روح من که نیستید.
من در همین بدنی که داره شکنجه میشه عقلم حق رو میابه و روحم به سوی حق پرواز میکنه. هیچ تسلطی از هیچ دشمنی بر هیچ انسانی خدا قرار نداد. لذا فردای قیامت هیچ که نمیتونه گناهش و گردن دیگری بیانداز، هیچ که هم نمیتونه بار گناهش و رو دوش دیگری بذاره. ولا تذر و واذرتون وزر اخرى. این باز متن قرآن. حجاب اول اطاعت از شیطان. این شیطان هم در قرآن مجید به دو گروه معرفی شدن، من الجنت و الناس، شیطان پنهان و شیطان آشکار. شیطان پنهان خب قابل رؤیت نیست، ولی شیطان آشکار قابل رؤیت. شیطان آشکار اون انسان گمراهیست که از انسان طلب گمراه شدن میکنه به هر شکل. اطاعت از این شیطان بین انسان و خدا ایجاد حجاب میکنه و شیطان هم از انسان در همه زمینه‌های زندگی قرآن میگه درخواست ناسپاسی میکنه و در یک کلمه انسان رو میخواد به راهی بکشانه که تمام نعمتهای خدا رو در غیر جای خودش مصرف بکنه. تمام نعمتها، چه نعمتهای بدنی رو، چه نعمتهای باطنی رو، چه نعمتهای بیرونی رو راهنمایی میکنه، حالا یا رو در رو یا با ایجاد فرهنگ. الان این اسرافی که در مال اغلب مردم دنیا دوچارشن و اغلب پولدارا دوچارشن، این دعوت شیطانه، دعوت فرهنگ شیطانه. یعنی یه فضاسازی میکنه که آدم فکر میکنه اگه از مکه برگرده 10 میلیون تومان در یه هتل مهمونی نگیره خیلی بد میشه، اگر برای دخترش فلان هتل رو نگیره و 40 میلیون تومان نده برای عروسیش خیلی بد میشه. این فضاسازی ها رو شیطان داره. شالا این که با انسان رو در رو بشه و وسوسه کنه انسان رو، چه این که فرهنگ بسازه و مردم رو زیر چتر اون فرهنگ بکشه، که آدم میتونه هم دعوت شیطان رو در رو رو رد کنه بگه نمی کنم این کار رو، هم میتونه زیر بار تحمیلات فرهنگی شیطان نره. کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر. کلمه مثل در اینجا به معنی صفت، به معنی وصف، به معنی سرگذشت. قرآن می‌فرماید وصف این شیطان، سرگذشت این شیطان، داستان این شیطان اینه که رو در روی تمام انسان ها که مثل شیطان ازغال للانسان در تمام کره زمین به تمام نعمت ها ناسفاسی کن. البته به این صریحی نمیگه، او با یه جمله بندی های زیبای دل ربایی دعوتش رو به گوش انسان میرسونه، با فضا سازی دعوتش رو به گوش انسان میرسونه. اون وقت پروردگار میفرماید فلما کفر، وقتی انسان ناسپاس شد و باخت، حالا روز قیامت با شیطان روبرو میشه که او بود که یه چنین فضا سازی رو کرد. قرآن میگه تا شیطان چشمش به مطیعش میفته قال اینی بری اومن، که من با همه وجود از تو بیزارم، اصلا من تو رو نمیشناسم، نمیدونم کی هست. این پایان اطاعت از شیطان، اینی بری اومن. اما خدا اینجور نیست، کسی که از خدا اطاعت میکنه اذکرونی اذکر، نه به عبادی انی قریب، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اگر از من بپرسن بگو من به شما نزدیکم. اگر دلیل خواستن به چه دلیل میگی خدا به ما نزدیکه، بگو عجیب و دعوت دا، خالصانه دعا بکنید ببینید مشکلتون حل میشه یا نه. من از شما دور نیستم. اولیایی تحت قبابی و روز قیامت هم بین اولیائش و بین خودش هیچ حجابی وجود نداره. وجوه یومئذ ناظره، ذات برادر سات، چهره‌ها سرسبز و شاداب و خرم، وجوه یومئذ ناظره الی ربک ناظره، این ذات برادر تاست. روز قیامت اینان فقط متوجه پروردگارشون، خدا هم متوجه اونهاست، خدا هم یار اونهاست. انقدر قیامت خدا به اینا نزدیکه، اینقدر نزدیک که اولا برای بیرون آمدن از قبر خدا نماینده میفرسته، میگه برید استقبال بندم، الان میخوام زندش کنم وارد محشر بشه. میان استقبال، وارد قیامتش میکنن، و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. بعد از اینکه او رو استقبال کردند و وارد محشر کردند و ملائکه از هر طرف به اونا سلام کردند، اون وقت امام باقر میفرماید خطاب میشه هشدر بهشت به روی تو باز، من ای بابن شئتا، از هر دری خود دلت میخواد وارد. و وقتی وارد بهشت میشه اولین مرحله‌ای که میشینه برای استراحت از برزخ و دنیاش تا رو تختش مستقر میشه و تکیه میده. متکئین علیها متقابلین، صدای پروردگار رو میشنوه. سلام قولا من رب رحیم، پروردگار مهربان به اونها سلام میکنه. سلام قولا من رب رحیم. اما عاقبت اطاعت از شیطان هم اینی بری اومن، یعنی علنا میگه قیامت ابن زیاد به این 30,000 نفر میگه اینی بری اومن، من از شما رو نمیشنست، من بیزارم از شما، من از شما دعوت کردم برین کربلا جیگرگوشه پیغمبر رو بکشین، چشمتون کور، میخواستین دعوت منو قبول نکنید، من از عمل شما هم بیزارم. اینی بری اومد، اما ایش وقت خدا به دوستانش نمیگه اینی بری اون منش، میگه اینی قریب عجیب و دعوت دار. اما خدا به بندگانش میگه نه به عبادی، اینی انال قفور و رحیم، من بسیار آمرزندم و بسیار مهربانم، نگرانی نداشته باشید. این آیه در قرآن وقتی اینا وارد محشر میشن فریاد میزنن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، خدایی رو شکر میکنیم که همه غصه ها رو از دل ما برد، با دلی شاد وارد محشر میشن. الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا غفور شكور، خدای ما بسیار آمرزنده است و بسیار شکور، نمیگه شاکره، میگه شکوره. میدونید شکور یعنی خدا شکوره یعنی بسیار سپاسگزار، یعنی به بندش قیامت میگه متشکرم، سپاسگزارم از جناب عالی که اهل دین بودی. شکور در لغت عرب در تمام کتابای لغتشون هست، نسبت به پروردگار اینجور معنا شده، خدایی که در برابر عمل کم پاداش فراوان بسیار عطا میکنه. در روایت داره وقتی حکم میکنن رسیدگی کنندگان به پرونده که صاحب پرونده باید بره دوزخ، خطاب میرسه حکمتون رو پس بگیرین، به چیزی داشته من بوده سره، اون در پروندهش نیومده، و او این که برای خاطر من قطره اشکی یه نیمه شب از چشمش جاری شد، همون یه قطره برای خاموش کردن آتشش دستشه. غفور و شکور، به عمل بسیار کم پاداش بسیار زیاد دید. این برخورد پروردگار با اهل اطاعت، با اهل عبادت، و اون هم برخورد شیطانه. اینی بری، این یک حجاب. این حجاب البته در دنیا قابل رد کردنه، این پرده رو میشه به یک سوزن، این پرده رو میشه از این آویختگی در مقابل دل و جان کند و پس صحابش داد با توبه واقعی. اما این یک حجاب، این حجاب اگه بمونه و آدم با این حجاب بمیره، هیچ نوری در برزخ به اون نمیتابه، هیچ. ما در دعای کومل میخونیم یا نور المستوحشی نه به ظلم، اما اگه این پرده وجود داشته باشه اون نور نمیتابه. این که پیغمبر میفرمد هر روز قبر صدا میزنه انا بیت و ظلمه، من خانه تاریکی هستم، اما برای کی؟ برای حجاب داره ها. اونی که حجاب اطاعت شیطان رو نداره وقتی وارد برزخ میشه پیغمبر میفرمد انگار 40 تا خورشید از 4 طرف به برزخش داره میتابه.
یوم تر المؤمنین و المؤمنات، روز قیامت رو میگه، یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار ذلک هو الفوز العظیم.
حجاب دوم، حجاب نفس اماره است. این آدم میتونه بشناسه در درون خودش، تا زمانی که درون انسان رو به شدت فرمان به زشتی میده،
آدم دچار یه چنین نفسیه، یه چنین حجابیه، به شدت فرمان به زشتی میده. اما رفت یه وقت آروم فرمان به زشتی میده، آدمم گوشش بده کار نیست،
رد میکنه. امیرالمومنین هر وقت قضا گیرشون نمیومد برمیگشتن به شکمشون میگفتن میتونم برم نسیه بخرم بهت بدم، اما من با تو رفیقترم تا با دیگ، تو قضا نسیه برات بمونه، من گرفتار نسیه کاسب نشم، ما با همدیگه عمری ساختیم،
هر وقت من یه لقمه نان جوب گیرم اومده بهت دارم، هر وقت هم گیرم نیومده تو شیکمی نبودی که علی رو از جا در ببری. باش حالا اگر رسید
که من اون دلمه جو رو بهت میدم، نان جو رو، اگه نرسیدم که میشینیم پروردگار عالم رو شکر کن. اینا برای انبیا و اهل بیت درد نبود.
نفسم
یوسف بی جرم بی گناه 9 سال تو زندان بود، تو دربار مصر بهش تهمت بسیار بدی زده شد.
زن مصری به شوهرش وقتی در و واکر دیدین دوتا دنبال هم دارن میکنن، یعنی یوسف در حرار اون زن در حال دویدن دنبال یوسفه،
به شوهرش که نخست وزیر مصر بود گفت پاداش کسی که به ناموس تو چشم خیانت داشته باشه چیه؟ به او تهمت زدن در عین پاک دامن، او رو زندان انداختن در عین بیگناه، و بعد 9 سال که داستان اون خواب پیش اومد برای ملک مصر و اون زندانی آزاد شده ای که با یوسف ملاقات داشت و میدونست یوسف تعبیر خواب میدونه، به ملک مصر گفت یه معبری در زندان، اجازه بده برم بیارمش خواب تو رو بیان بکنه. گو برو بیارش. اومد پیش یوسف، یوسف گفت من نمیام. گفت امر شاه، گو امر هر کی میخواد باشه. به شاه بگو اون زنانی که 9 سال پیش جلسه کردن و زن نخوزی رو بخواه، بگو داستان شما با این زندانی چی بوده، حقاً براتون روشن باشه که ما چشم خیانت به ناموس کسی نداشتیم، براتون روشن بشه ما 9 سال بیگناه در این زندان بودیم. وقتی خانوما رو آوردن، قرآن مجید میگه ملک از این زنان پرسید چی بوده داستان. تمام زنانی که اون روز در اون مهمانی بودن گفتن ما از او کمترین بدی سراغ نداریم. و زن نخست وزیر مصر گفت ملک، علت این که این آدم دچار تهمت شد و به زندان افتاد نفس اماره من بوده. ان نفس لامارتون بسو، کسی که دچار نفس اماره است به یوسف تهمت میزنه، یوسف رو 9 سال زندان میندازه، خیانت میکنه، زبانش هزار بلا به سر مردم میاره، قلمش هزار بلا به سر مردم میاره، صندلیش هزار بلا به سر مردم میاره. چه حجابی از این بدتر و ننگینتر و سختتر؟ چه حجاب؟ و جا او اباهم اشاءن یبکون، شب که با حال گریه 10 برادر برگشتن، پدر گفت یوسفم، گفتن گذاشته بودیمش پیش بارمون، رفته بودیم برای مسابقه و اسب دوانی، اومدیم دیدیم گرگ بچه‌تو پاره کرده و خورده و اینم پیراهن خونالودش. یه خنده تلخی کرد یعقوب و به بچه‌هاش گفت بل سولت لکم انفسکم، یوسف و منو گرگ نخورده، شما دچار نفس، شما گرفتار این حجاب بودین که یوسف من باید سولت لکم انفسکم. ان النفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی، فقط خدا باید با آدم کمک بده که بتونه با نفس اماره مبارزه کنه. فعلا اگه آدم یاری از خدا نگیره برادران، برای این چند روز زندگی دچار انواع حرام‌های مالی و عمل‌های حرام میشه. این دو حجاب دیگر، حجاب حواس. افرعیت من اتخذ الهه هواه، هواه یعنی مجموعه خواسته های بیدر و پیکر، که آدم کارش به جایی برسه که فقط بگه میخوام، حالا مالکیه، مالکیه، چه کاریه، دیگه کاری به این کارا نداره، فقط میخواد. حالا تو این خواستش چند میلیون کشته بشن براش مهم نی، میگه میخوام. چند والی به غارت بره میگه میخوام. چه چهره هایی از بین برن میگه میخوام. این حواست که قرآن میگه به جای خدا خودش رو در باطن شما مینشانه. افرعیت من اتخذ الهه هواه، اما من خاف مقام ربه. امام صادق می‌فرماید مقام یعنی عدل خدا، مقام یعنی محاسبه خدا، مقام یعنی عذاب خدا. من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. این حجاب سوم. اما حجاب چهارم، حجاب دنیا. اما من تقا، کسی که دچار طغیان درونی بشه و نتیجه طغیانش این بشه آثر الحیات الدنیا ف فقط این زندگی چند روزه رو ترجیح بده بر زندگی ابد آخرت. فإن الجحیم هی ما. خب خیلی ها بودن که از اول ورود به زندگی نگذاشتن دچار حجاب بشن، خیلی ها بودن دچار حجاب بودن، حجاب ها رو در دنیا برطرف کردن، خیلی ها هستن الان دچار حجابن، اگر بخوان این چهار حجاب رو برطرف کنن براشون امکان داره. حجاب ها که برطرف بشه، این مقامات بدون شک از انسان ظهور میکنه. مقام توبه، آدم بیاد بشنوه بفهمه حالیش بشه خودشو که در چه وضعی، ببینه درک بکنه که دچار حجابه. حجابا رو که برطرف بکنه، اولین مقامی که ظهور میکنه مقام توبه است. یه مرتبه آدم متوجه وجود مبارک حضرت حق میشه که ای خدا، من مخلوق تو بودم، آفریده تو بودم، در خانه تو بودم، غرق در نعمت تو بودم و خودم رو اسیر این چهار دشمن کرده بودم، حالا از اونا دست برداشتم، میخوام به تو برگرد. یه نفر توبه کرد در مدینه، خیلی توبه و زیبایی کرد، وقتی که خدا به پیغمبر خبر داد توبهش قبول شد، تو سوره توبه داستانشون رو بیان کرده خدا اواخر سوره. پیغمبر مردم رو فرستاد بیارینشون مدینه، سه نفر بود. اون وقت به اولی فرمود از روزی که از مادر متولد شدی تا الان تو زندگیت ساعتی پر قیمتر ساعت توبه دیشبت نبود، مقام توبه. خب وقتی آدم توبه کرد و رو به خدا آورد، وارد مقام عبادت میشه که حالا که اومدم با تو آشتی کردم، حالا چی کار باید بکنم؟ حالا با آدم میگن به تدریج خوبیای فوت شده رو قضا کن، عبادات فوت شده رو قضا کن، از حالا به بعد ما رو بندگی کن. بعد مقام زهد ظهور میکنه، آدم دیگه به اون دنیای اسیر کننده بی رغبت میشه، بدش میاد. بعد مقام صبر ظهور میکنه، آدم برای خدا در کنار حوادث استقامت میکنه، دیگه خودشو نمیبازه، شکست نمیده خودشو. بعد مقام شکر ظهور میکنه که آدم نمیدونه، واقعا نمیتونه شکر بکنه، نمیدونه چجوری شکر بکنه که خدا یا دست منو گرفتی، از چه لجنزاری، از چه زندانهایی، از چه اسارتهایی در آوردی، چگونه تو رو شکر کنه. بعد مقام رضا ظهور میکنه که آدم دیگه دلخوش به خدا میشه. بعد مقام محبت ظهور میکنه، یه مرتبه آدم حس میکنه خدا رو خیلی دوست داره، پیغمبران رو دوست داره، ائمه رو دوست داره و این کار خود پروردگاره که بعد این مقام ها، مقام توبه، مقام عبادت، مقام زهد، مقام صبر، مقام شکر، مقام رضایت، یه مرتبه به قلب انسان توجه میکنه، همین جوری که پیغمبر میگه اللهم انی اسألک حبک و خب به من یوه بک،
خدایا من از تو تقاضا دارم عشق خودتو به من بدی و عشق اونایی که عاشق تو هن. بعد عبور از این مراحل حس میکنه عجیب به خدا وابسته شد، عجیب به انبیا وابسته شد، عجیب به ائمه طاهرین و به اهل بیت وابسته شده. آدمی که بهش میگفتن روز اول محرم بی بریم توی این مجالس، میگفت نه من اهل این حرف هم.
آدمی که نمیشد با میلیون ها تومن لباس سیاه تنش کرد، آدمی که هزاران بار قبلن اسم ابی عبدالله رو میشنید، اما حالا میبینه که از درون کشش عجیبی براش پیش اومده، علاقه عجیبی به سید الشهدا پیدا کرده، خودش میره لباس سیاه میخره میپوشه، خودش با پای خودش میاد تو مجالس ابی عبدالله، و وقتی هم این نام مبارک رو میشنوه یا ابا عبدالله اشکش جاریش. گریه بر امام حسین از علائم قطعی مؤمن معرفی شد. نمیشه آدم مؤمن نگریه کنه، آدم گریهش نمیگیره این مؤمن نباشه. وقتی موسی بن عمران به پروردگار میگه خدایا به چه علت این همه از امت پیغمبر تعریف میکنی، چقدر به اینا دل بسته ای، چقدر به اینا بها میدی، مگه چی دارن اونا که امت من موسای کلیم الله ندارن؟ خطاب میرسه موسا، پنج چیز به اونا دادم که امت تو جا نداشتن که این پنج چیز رو به اونا بدم، یکی از اون پنج چیز عاشوراست، من به اونا عاشورا عنایت کردم. حالا وقتی میشنوه یا حسین اشکش جاری میشه، بی اختیارا، نه اینکه زور بزنه گریه کنه، نه نه، دیگه این دو چشم وصل به دو چشم پیغمبر میشه، این دو چشم وصل به دو چشم فاطمه زهرا میشه، این دو چشم وصل به دو چشم امیر المومنین. دیگه این دو چشم چشمه فیض خدا میشه، دیگه این دو چشم پرداش ابر رحمت خدا میشه، میباره. اون وقت این آب با همه آبها فرق میکنه، از این آب چشم رضای خدا میرویه، رحمت خدا میرویه، شفاعت اولیا میرویه، بهشت پروردگار میرویه. با این آب همه چی برای آدم رویش پیدا میکنه، همه چی. این کلاس عظیمی است، کلاس عجیب است. این علامت مؤمنه، این علامت محبت پروردگار بزرگ عالم. شما ببینید ما الان در حال اتصال به چه منبعی هست. من در حق کسی تاله حرفا رو ندیدم، نه در قرآن، تورات هم خوندم، آیاتی از تورات هنوز سالمه، انجیل رو دیدم هنوز آیاتی درش سالمه، روایات زیادی رو در حد افراد دیدم، اما ندیدم این حرفا رو در حد بکشم.
خداوند با پیغمبر حرف میزنه. جعل تو حسینن خازن وحیی، حسین خزینه اسرار منه. چه سری در اوست؟ خب خودش میگه سر، وحی در اینجا به معنی سر. من از باطن با حسین حرف میزنم، خزینه کلام من حسین حرف میزنم. و اکرم توهو به شهاده، او رو با شهادت گرامی داشتم. و ختم تو لهو به سعاده، تمام درهای خوشبختی رو به روی حسین باز کردم. فهو افضل و من استشهد، شهیدی در عالم حبیب من به قیمت حسینم نیست. و ارفع الشهدا درجتن، از نظر شهادت بالاترین درجه در میان شهیدان مال حسین من. وقت میدونید این همه سرمایه که به ابی عبدالله داده شده، حسین علیه السلام انسان اینی که تنها بشینه از این سرمایه ها استفاده کنه، قیامت سفره این سرمایه ها رو باز میکنه، باز میکنه. اون وقت هر کی مستحق بشه، هر چی دلش میخواد از این سفره میبره. جعل تو کلمتی تامتم معه، من کلمه کامل خودم رو با حسین قرار دادم، حجت بالغه خودم رو پیش حسین قرار دادم. به اطرتهی اصیب و اعاقب، روز قیامت میگم هر کی پیوند با اطرت حسین داشته بیاد پاداششو بگیره، و هر کی بیگانه با حسین من بوده من کاری باش ندارم. هر کی بیگانه بوده طلبکار رحمت من نیست، طلبکار لطف من نیست. ساعت اول محرم شروع شده، امام صادق می‌فرماید کل الجفع و البکاء مکروهون، هر نوع بیتابی و هر نوع گریهی ناپسند. سوال جفع و البکاء علی الحسین اگر انقدر گریه کردیم تا بیتاب و بیقرار شدیم، امام صادق می فرماید اجازه داریم. ما ذکر الحسین ابن علی عند ابی عبدالله فی یوم قدسو فروی ابو عبدالله متبسما فی ذلک الیوم الی اللیل. هر بار تو تمام عمر امام صادق یه بار اول صبح کسی اسم حسین رو پیشش می برد، دیگه تا شب خنده به لبش می برد. و کان ابو عبدالله یقول، امام صادق مرتب می فرمود الحسین عبرت و کل مؤمن، حسین سبب گریه ی هر مؤمنی، حسین علت گریه ی هر مؤمنی. به خدا عجیبه که امام صادق تو این سلامی که داره ابی عبدالله از خدا درخواست میکنه، میگه خدایا این سلام رو سلام آخر من قرار نده، یعنی طلب طول عمر میکنه که بتونه به ابی عبدالله سلام کنه، میگه عمر منو نبر، این سلام و سلام آخر من قرار نده، من باشم و به حسین تو سلام کنم، باشم و سلام کنم، از دست ندید. این گریه نعمت عظیمی، چشم گریان بر ابی عبدالله میدونید به کجاها وصله؟ من یه شو بگم فرش بود حالیتون بود، یه آسمانها براش گریه کرد، کسی رو کشتید که زمین براش گریه کرد، کسی رو کشتید که جن براش گریه کرد، کسی رو کشتید که ملائکه براش گریه کردن، کسی رو کشتید که بهشتی ها در بهشت براش گریه کردن.